الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على حضراته من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در باب جریان براءت شرعیه آیا فحص لازم است یا خیر؟ واضح هست که در مورد براءت عقلیه بدون فحص موضوع محقق نمی شد، ولی در براءت شرعیه اگر مراد از عدم علم عدم حجت باشد، مانند براءت عقلیه، بدون فحص ایزن موضوع محقق نخواهد شد. ولی اگر مراد از این عدم علم به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه عدم علم وجدانی باشد که از کیفیات نفس است، این معنا واضح است که موجود است و بستگی به فحص ندارد. می شود قبل الفحص علم نباشد که ما قول مشاهد، یا فحص کند معزالک علم حاصل نشود. این هم امری است ممکن بلکه واقع. پس عدم علم وجدانی وابسته به فحص نیست. پس موضوع براءت شرعیه موجود است. ادله داله بر براءت شرعیه که عمدتاً روایات است اطلاق دارد. اینا مباحثی است که عرض شد فهرستش عرض می‌کنم. به مقتضای اطلاق اون ادله ما در باب براءت شرعیه چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، چه قبل الفحص چه بعد الفحص، در همه اونها براءت را باید جاری کنیم، چون موضوع محقق. اگر موضوع محقق شد، حکمم که عبارت است از براءت جاری است. و فرقی بین این موارد اربعه نیست، بخواد شبه موضوعی باشد یا حکمی، فحص بشود یا نشود. فلذا اون کسی که قائل به لزوم فحص در هر جایی که شده است یا علی اطلاقه، خب قهرن با این مطلقات دلیل تعارض حاصل می شود، یا در بعضی از موارد که ما این که شده اند باید مقید بیاورند برای اون مطلقات. فلذا بعضی گفتند آه در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، اما در حکمیه لازم است. مقید را دو چیز قرار دادند. یکی مسئله اجماع است که میرسید، دیگری عبارت بود از حکم عقل. و اون این به این بیان اجمالاً، چون مفصل گفته شد، اجمالاً این است که اگر بنا باشد در شبهات حکمیه فحص لازم نباشد، لازمش نقض غرض است. چرا؟ چون از یک طرف جعل حکم برای چیست؟ حکمت جعل حکم انقضاء داعی در نفس مکلف نحو الفعل او ترک. لذا مکرر گفته شده است که جعل احکام به معنای اراده یا کراهت تشریعیه عبارت است از جعل داعی در نفس مکلف اگر در مقام طاعت است. خب بنابراین خود شارع از یک طرف حکم را جعل فرموده است، به معنای این که جعل دایی در نفس مکلف بشود، و از طرف دیگر ترخیص در مخالفت بفرماید، چون معنای این که رفعه یعنی اگه در واقعم بود من از شما رفع کردم، برداشتم، یعنی اون چرا که وضع کردم او را رفع میکنم، این نقض غرض است. ولی بخلاف باب شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه نقض غرض مدعی میگوید به وجود نمیاد. چرا؟ چون حکمی که جعل شده از کلیست، میشود شخص حکم را بداند، موضوع را بداند، اما در تطبیق اون موضوع کلی در مورد خطا کند. مثلا میداند که نجس حکم کلی او لزوم اجتناب است، اما نمیداند این مایع موجود نجس هست یا خیر. چون نمیداند، حالا اگه اشاره بفرمایید شما در این مورد که نمیدانید لازم نیست فحص کنید، از اینکه بدانید این آیا این مصداق و اون کلی هست یا نیست. این ترخیص در عدم فحص منجر به نقض غرض از جعل حکم نمیشود، چون حکم رو بر نداشته، حکم کلی را رفع نکرده است، که ما اینکه موضوع را هم تغییر نداده است حکومتاً یا ورودن. پس بناهن علاهازا این است که در باب شبهات حکمیه چون نقض غرض می شود فحص لازم، ولی در شبهه موضوعیه فحص لازم نیست. پس ما مقید داریم و اون مقید عبارت است از چی؟ حکمت. اینها گفته شد. و اما جواب از این مقید عقلی، دو جواب به تعبیر حقیر داده می شود. اینا رو دقت کنید تا در عبارات مرحوم شیخ اگر مراجعه کردین دچار اشکال و مشکل نشوید. جواب اول این است که اولا این تفصیلی که بین شبهه حکمیه و موضوعیه داده اید لیسه به فاصل، و فرقی که گذاشتین این فرق صحیح نیست. چرا؟ زیرا همون گونه که در شبهه حکمیه اگر فحص نکند نقض غرض است و لغویت جعل به وجود می آید، کذالک در شبهات موضوعیه نیست اگر فحص نکند نقض غرض لازم می آید. بیان ذلک باعثیت حکم که رفته است روی موضوع کلی، از این نظر که تا وصول پیدا نکند به مقام فعلیت نمیرسد. یعنی چه موقع حکم بعث فعلی دارد؟ اون موقعی که واصل به مکلف بشود. حکم غیر واصل ولو این که مجعول هم شده است باعثیت فعلیه ندارد، باعثیت شأنیه و اقتضاییه دارد. بر اساس این که باعثیت فعلیه قوام او به وصول است، این معنا هم در شبهه حکمیه جاری است و هم در شبهات موضوعیه. در شبهه حکمیه واضح است حکم غیر واصل باعث نیست، نهی غیر واصل زاجر نیست، اما در شبهه موضوعیه خب آقای مکلف علم به حکم دارد، موضوع اون حکم را قهرن می داند، چون حکم امر تعلقی است، به منزله عرض است. تا جو موضوع نباشد این عرض نمی شود تحقق پیدا بکند، ولو در باب اعتباریات است همینطور، چون نحوه وجود حکم این است که تعلق حکم موضوع می خواهد. آقا بگید یک وجوبی انشاء شده است، وجوب به نحو کلی معقول نیست انشاء بشود، باید واجب هم معلوم باشد، یعنی موضوع وجوب معلوم باشد. خب در شبهه موضوعیه ایزن این چنین است، در شبهه موضوعیه درست است علم به حکم است، علم به موضوع هم هست به نحو کلی، اما مادامی که در تطبیق آن فرد خارجی با اون موضوع کلی حاصل نشود، حکم که باعثون او زاجران در اینجا به فعلیت نمیرسد. پس کما این که در شبهه موضوع حکمیه اگر فحص نکند حکم فعلی نخواهد شد، و اگر شارع بگوید فحص نکنید، معناش این است که از یک طرف جعل دائی فرموده است، از طرف دیگر اون مجعول خودش را میگه اگر رفعیت کردی مخالفت کردی اشکالی ندارد، و هازا معنای نقض غرض. عیناً همین معنا در شبهه موضوعی هم هست، آقای شارع اگر بگوید در تطبیق این مورد خارجی بر اون موضوع کلی لازم نیست فحص کنید، یعنی که با یک واسطه البته، خب معال عدم فحص از انطباق این مورد با اون موضوع کلی معالش چیزا؟ معالش این است که یعنی شما حکمی را که من برای اون موضوع کلی بردم در این قبیل از موارد لازم نیست اون حکم برای شما دائی یا به عنوان باعث یا به عنوان زاجر باشد. پس در حقیقت با یک واسطه مولا نقض غرض فرموده است، غرض از جعل حکم باعثیت و زاجریت است. اگر بگد فحص نمیخواد، معناش این است که حکم باشد ولی باعث نشد، من مولا میگویم عیب ندارد، زاجر نبود، شما رفعیت کردید، هیچ اشکالی ندارد. آزا اولا پس یک اشکال این است که کلام شما ناتمام است، چون نقض غرضی که در مورد شبهات و حکمی لازم می آمد عیناً نقض غرض در شبهات موضوعی نیز وجود دارد. آزا اولا و اما اشکال دوم، اشکال دوم این است که ما برفر به تعبیر بنده البته بر فرض رفعیت از این اشکال اول و بپذیریم که در شبهه موضوعیه نقض غرض نیست، فلذا فحص هم لازم نیست. در شبهات حکمیه اینجور نیست که همه موارد احکام به نسبت الی موضوعاتها علاوه تیرتن واحده باشد، احکامی که رفته از روی موضوعات به لحاظ اختلاف موضوعات مختلف می شوند من حیث الفعلیت و شأنیه و من حیث اهتمام شارع و عدم اهتمام بیان ذلک. بنابر مسلک عدلیه احکام تابع ملاکات نفس الامریه است و ملاکات احکام اینچنین نیست که علا حد سواء باشد، متفاوت است. برخی از موارد ملاکی که در اون موضوع حکم وجود دارد که به خاطر او مولا جعل حکم فرموده است از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که شارع راضی نیست به هیچ نحوی از آنها او فوت شود، چه در باب واجب چه در باب حرام. مثلا در مسئله نبوت یا در مسئله خلافت، مسئله آسانی نیست که شارع به همین راحتی رفعیت کند، لذاست که در باب مدعی نبوت یا مدعی خلافت اهتمام خاص چون قائل از شارع میگه در کسی مدعی شد برید تحقیق کنید، مدعی نبوت اگر واقعا نبی باشد و شما از او تخلف بورزید و تبعیت از او نکنید و اقرار به نبوت ننمایید، شارع راضی نیست. واضح است در طرف حرمت هم مثلا راجع به قتل چنین فردی که شخص احتمال بدهد که او محقون الدم است، یقینا نمیتواند به این احتمال اعتنا نکند، باید اعتنا کند، چون اگر اعتنا نکرد و فرض کرد او را نه به طور یقین به این که او کافر حربی است و محدور الدم است و او را به قتل رسانید، بعد کشف شد به این که او مؤمن یا نبی از انبیا یا وصی از اوصیا بوده است، اینجا معذور است؟ هرگز. اینجا به احتمالش باید اعتنا میکرد، نمیتوند بگد که من چون یقین نداشتم، شک داشتم، به براءت رجوع کردم نسبت به شک خودم، بعدم وارد عمل شدم، مشکوک الوجوب را ترک کردم یا مشکوک الحرمه را مرتکب شدم. خیر، اینجا احتمال هم منجز است و شارع در این قسم ایجاب احتیاط می‌فرماید. به این احتمال می‌فرماید باید اعتنا کنید، و چون ایجاب احتیاط فرموده است، اگر شک در وجوب داریم باید اعتنا کنیم، او را اعتیان کنیم. اگر شک در حرمت داریم باید ترک کنیم و او را انجام ندیم. نگیم یقین نداریم، نه، احتمال حرمت دادید کفایت میکند در لزوم ترک، احتمال وجوب دادید کفایت میکند در لزوم فعل. یک قسم. قسم دوم، خب در این قسم واجب واضح است که ایجاب احتیاط میشود شرعاً و لازم است که مکلف به احتمال اعتنا کند، همون گونه که علم منجز است، در این فرض و در این قسم احتمال هم منجز است. میان قسم دوم، اینجا دیگه تفصیل معنا نداره، شبه حکمیه باشد، موضوعیه باشد، وجوبیه باشد، تحریمیه باشد. در قسم دوم اهمیت ملاک به اون حد از مرتبه نیست، در مرتبه متوسطه قرار دارد. در اینجا شارع در این قسم گرچه به مرحله اولا از احتمام نرسیده است، ولیکن طوری است که می شود در اینجا تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه قرار داد. چون اهمیت ملاک به اون مرحله نرسیده است، لذا اگر شارع باب وصول عادی او را سد کند، قهرن نقض غرض می شود. یعنی وصول عادی چیست؟ به یک فحص متعارف. در این قسمم باز به احتمال باید اعتنا کند، ولی شارع می تواند تفصیل بدهد، بگد اگر فحص کردید اصل جاری و نرسیدید، اگر فحص نکردید حق تمسک به اصل ندارید. خب در موردی که فحص بکند شخص و نرسد، خب واضح است که نقض غرض نمی شود، چون غرض غرض چندان مهمی مثل قسم اول نیست. صورت سوم از این هم درجه غرض پایین تر است. در صورت سوم شارع چون اهمیت بالایی ندارد، میتواند بفرماید که این حکم در صورتی که به روال عادی نبافه است، علی سبیل الاتفاق پیش آمد، خب بر شما لازم است که اعتنا کنید، ولی اگر چنین چیزی محقق نشد لازم نیست. مثل این که مثلا اگر کسی جهر در موضع اخفات یا اخفات در موضع جهر انجام شد، واضح است که در دلیل داریم که اعاده صلات لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک جهر و اخفات در اون حد نیست که شخص به خاطر عدم رعایت او نماز را اعاده کند. از دلیل ما این را میفهمیم، نگید که آقا از کجا معلوم میشود، این از نوعی دلیل است. خب از دلیلی که میگوید جهر در موضع اخفات و بالعکس کافی است، یا اتمام در مورد قصر فقط، عکسش نه، اتمام در مورد قصر باز کفایت میکند، اعاده صلات لازم نیست، در این موارد از دلیل استفاده شده است که ملاک به اصطلاح قصر که تمام خوانده است در موضع قصر یا جهر و اخفات ملاک ملزمی در حدی که شخص لازم باشد تحصیل اون نیست، بلکه اگر علی سبیل الاتفاق به مسئله رسید باید رعایت کند، و اگر نرسید چه به عنوان جهل در حکم یا به عنوان موضوع اعاده صلات بر او لازم نیست تحصیلا لذالک الملاک. خب در اینجا غالب احکام از قبیل قسم سوم هست. در اینجا فرق باز نمی کند بین شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه، و عدم لزوم فحص هیچ ضرری به جعل حکم نمی رسد، چون موجب نقض غرض نخواهد بود، چون غرض از آن اهمیت بالایی که از قبیل قسم اول یا از قبیل قسم دوم باشد نیست. پس اشکال دومی شد. غالب احکام از قسم سوم است، غالبا یعنی کثیری از احکام این چنینه، و در این موارد چون اهتمام غرض به مرحله اولا و ثانیه نمی رسد، لذا عدم ترخیص در ترک فحص از ناحیه شارع به معنای نقض غرض نخواهد بود. خب این یک بحث ثبوتی بود، بحث اثباتیش چگونه است؟ از کجا ما به دست بیاریم که از قسم اول است یا از قسم دوم یا از قسم سوم؟ می‌فرماید هر جا دیدید که شارع احتیاط را لازم فرموده است، مثل باب دماء، مثل باب فروج، مثل باب اموال و اعراض، در این موارد از نفس جعل احتیاط شارع می‌فهمیم که ملاک ملاک بالایی است. در این موارد نمیتوانید به مجرد شک براءت را جاری کنید، خواه شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه، اینجا باید احتیاط کنید. و اگر از دلیل استفاده کردید که شارع تفصیل داده است بین شبهه موضوعیه و حکمیه، مثلا در باب اینکه آیا فقاع حرام است یا خیر، یا آیا زبیب حکم عنب را دارد در اینکه اگر غلیان پیدا کرد محکوم به نجاست است یا اینکه خیر، خب اینا شبهات حکمیه هستند. در اینجاها اگر از لسان دلیل استفاده کردید که باید احتیاط کنید، ولی در اینکه حالا فرض کنید ما حکمن رسیدیم به این که زبیب بعد الغلیان متنجس نیست، این رو استفاده کنه، اما نمیدانیم این زبیبی که داخل این قضا شده است غلیان پیدا کرده یا نه، تحقیق لازم نیست. اینجوری اگر از دلیل فهمیدیم معلوم شود از قبیل قسم دوم هست. و اگر نه، از دلیل نه قسم اول استفاده و جعل احتیاط نشد، تفصیل بین شبهه موضوعیه یا حکمیه هم دیده نشد، در اینجا میگیم از قسم سوم است. در قسم سوم مطلقا چه شبهه حکمیه باشد چه شبهه موضوعیه باشد، اگر ترخیص از ناحیه شارع بر ترک فحص برسد مستلزم نقض غرض نخواهد بود. پس اشکال به حال خودش باقی است که چون احکام غالبا از قسم سومند و ادله براءت هم اطلاق دارند، مقیدی برای این مطلقات وجود ندارد. بله در قسم اول و دوم از اون مطلقات باید رفعیت کرد، ولی در قسم سوم رفعیت از مطلقات جایز نیست. پس بنابراین تا اینجا ما وجهی برای این معنا پیدا نکردیم. میاییم وجه دوم. وجه دوم تمسک به اجماع بود که در عبارت صاحب کفایی هم آمده است. اجماع از نظر ما حجیتش حجیت طریقیت و کاشفیت است، چون یک شفع عن قول المعصوم سلام الله علیه ان موافقت المعصوم قولاً او فعلا او تأییدن، لذا حجت است. ولی با قطع نظر از این کشف الاجماع و به ما هو اجماعون هیچ ارزشی ندارد. خب بنابراین اگر این چنین است، ما باید ببینیم این اجماعی که ادعا کرده اند، این اجماع کاشف است این است که امام سلام الله علیه در شبهات حکمیه قبل الفحص به براءت رجوع نمی فرمایند و رجوع نکردن را تأیید فرمودند. این معنا از قول مجمعین استفاده نمی شود. چرا؟ چون از لسان مجمعین این استفاده می شود که این آیان دنبال این که کشف از قول معصوم باشد کلامشان دلالت ندارد، اجماعشان مدرکی است. استنادن به بعضی از ادله‌ای که خودشان داشتند بر اساس اون آمدن این ادعای اجماع را کردند. پس یک اجماعی که با اون اجماع محصل که نداریم، چون اختلاف وجود دارد. اجماع منقول هم که حاکی از قول معصوم و کاشف از قول معصوم باشد هم ما نداریم. چرا؟ چون نوعاً اینها استدلال کردن به ادله‌ای و بر اساس اون ادله بیان کردن. پس اگر اجماع به کلا قسمه در اینجا نبود، فایده‌ای ندارد که ما بگیم اجماع مقید اون مطلقات باشد. خب اگر اطلاق به حال خودش باقی باشد، نتیجه می شود که ما در باب شبهات و حکمیه و موضوعیه قبل الفحص و بعد الفحص، وجوبیه و تحریمیه، در جمعی اینها تمسک به همون مطلقات میکنیم و قائل میشویم به این که فحص لازم نیست. پس بنابراین رجوع به براءت نقلیه هم قبل الفحص جایز است، هم بعد الفحص جایز است، هم در شبهات و حکمیه، هم در شبهات موضوعیه، هم در وجوبیه و هم تحریمیه. فعلیکم بالمقید. حالا ببینیم اگر مقیدی دارید فهوه، اگر نداریم وجهی ندارد که ما از این مطلقات به صرف یک احتمال رفعیت کنیم. این خلاصه اون چیزیست که در این مقام به عنوان اشکال بر هر دو وجهی که برای تقیید ذکر شده است گفتند. هم وجه عقلی مورد اشکال واقع شد، اشکال اول نقضی و دوم حلی، و هم اجماع مورد اشکال واقع شد که اجماعی که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه باشد ما نداریم. پس مطلقات بلا وجهی برای تقیید باقی میمانند. این ماحصل اون چیزیست که در رابطه با اینجا باید گفت. ادامه‌ای دارد انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.